صدای ما را از بخشی فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام به آن دسته از شما شنوندگان رادیو آزادی که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از آن دسته دیگر از شما که ما را تاکنون همراهی کردید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتگو و گفتار در برنامه 3 ساعته رادیو آزادی، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم. روز جمعه روز جهانی آزادی مطبوعات است. در این بخش از برنامه گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم در همین باره، از جمله اینکه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران یا CPJ افغانستان، بلاروس، ایران و قزاقستان را در زمره 10 کشوری نام برده است که بدترین مکانها برای کار خبرنگاری هست. این کمیته میگوید بدترین این نقاط کرانه باختری رود اردن، یعنی محمل درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان است. اردوان نیکنام از رادیو آزاری و گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در فهرستی که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرد، میگوید تنها در ماه نوامبر سال 2001 8 روزنامه‌نگار هنگام تلاش برای خبررسانی از جنگ آمریکا و متحدانش علیه حکومت طالبان و سازمان تروریستی القاعده در افغانستان کشته شدند. در این گزارش آمده است با ادامه استیلای جنگسالاران بر مناطق بیرون از نفوذ نیروهای متحد، افغانستان هنوز جایی خطرناک برای روزنامه‌نگاران است. آن کوپر، مدیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نیویورک، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
Even in post-Taliban Afghanistan, there's a lot of danger and just general chaos there that journalists have to deal with.
حتی در افغانستان پس از طالبان نیز خطرات بسیار و اغتشاشی همه‌گیر هست که روزنامه‌نگاران باید با آن سر کنند.
در بلاروس، پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا برای حفظ قدرت خود رسانه‌ها را زیر مهار دارد. به گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، یک مقام منصوب دولت بلاروس مسئول انتشار بیشتر روزنامه‌های مستقل در مینسک، پایتخت این کشور است. این گزارش همچنین دولت را به بهره‌گیری از فشار اقتصادی برای سرکوبی رسانه‌های مستقل متهم می‌کند. خانم کوپر می‌گوید که به نظر نمی‌رسد موضع دولت در برابر آزادی مطبوعات بلاروس نسبت به دوران پیش از فروپاشی شوروی تفاوتی کرده باشد.
Year in, year out, Belarus is one of the worst places to be a journalist. And the fundamental reason why we included it on this list is that there's a very dedicated group of journalists there trying to practice independent journalism, but they are fighting a leader and a regime that operates like the old Soviet Union.
امسال هم مثل هر سال، بلاروس همچنان یکی از بدترین نقاط برای روزنامه‌نگاری است و دلیل اصلی که این کشور را در فهرستمان گنجاندیم این است که گروه بسیار از خودگذشته‌ای از روزنامه‌نگاران هستند که حرفه خود را بدون وابستگی دنبال می‌کنند، اما اینان با رهبر و رژیمی در جنگند که مانند اتحاد شوروی عمل می‌کند.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آنچه را که مطبوعات سرزنده ایران می‌خواند می‌ستاید، اما می افزاید روزنامه‌نگاران با دادگاه‌های محافظه‌کار مذهبی سر و کار دارند که از 2 سال پیش فشار زیادی را بر رسانه‌های خبری کشور وارد آوردند. یعنی از هنگامی که رهبر کشور آیت الله علی خامنه‌ای برخی مطبوعات را پایگاه‌های دشمن خواند. از آن هنگام دادگاه‌های ایران 47 نشریه را توقیف کردند. خانم کوپر میگوید که کشاکش سیاسی در ایران روزنامه‌نگاران را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
You have President Khatami speaking about reform, but you've got the supreme leader Ayatollah Khamenei and very conservative courts that don't like reform when it's spoken about in the press. So journalists are very much caught in the middle.
پرزیدنت خاتمی از اصلاحات حرف میزند، اما رهبر آیت الله خاتمی و بسیاری از دادگاه‌های محافظه‌کار از مطرح شدن اصلاحات در مطبوعات ناخشنودند. به این ترتیب روزنامه‌نگاران در این میانه گیر افتادند.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید در ایران افزوده بر توقیف مطبوعات، بسیاری روزنامه‌نگاران هم به دلیل کارشان مورد پیگرد قرار گرفتند. آنها جریمه شده‌اند و حتی به زندان رفتند. هم‌اکنون دست کم 3 روزنامه‌نگار ایرانی پشت میله‌های زندان جای دارند.
و همان گونه که پیش از این نیز شنیدیم، سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس قرار دارد، تصاویری از رهبران 38 کشور را که آنان را باز بزرگترین دشمنان مطبوعات می‌خواند، روی نقشه بزرگی از جهان در ایستگاه اصلی راه آهن پاریس نصب کرد. یکی از این 38 عکس، عکس رهبر جمهوری اسلامی ایران است. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی از پاریس گزارش می‌دهد.
5 4 3 2 1. سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مطبوعات امروز در ایستگاه بزرگ قطار سن لازار پاریس نقشه بزرگی از جهان را بر روی زمین کشید و در مقابل چشمان ده ها خبرنگار رسانه های گروهی بین المللی تصاویر بزرگ 38 دشمن آزادی مطبوعات را که در کشورهای مختلف جهان شناسایی کرده بر روی نقشه کشورشان نصب کرد. تصویر آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در کنار تصویر صدام حسین رئیس جمهوری عراق و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رهبران 35 کشور دیگر جهان قرار گرفت که بقیده سازمان خبرنگاران بدون مرز دشمن آزادی مطبوعات هستند. در اطراف نقشه بزرگ جهان ستونهایی قرار داشت که بر روی آنها نیز تصاویر دشمنان آزادی مطبوعات دیده می شد که بر روی عکس ها توضیح اقدامات آنها در سرکوب آزادی مطبوعات به چشم می خورد. پس از این مراسم روبر منر دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و پس از ارائه گزارش سالانه این سازمان درباره وضع رعایت آزادی مطبوعات در جهان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز در پاسخ سوال خبرنگاری که از او درباره وضع آزادی مطبوعات در اسرائیل سوال کرده بود گفت:
un comportement digne de ce qu'elle est une armée d'occupation. Écoutez, quand plus de 50 journalistes sont blessés par balles depuis le début de la deuxième intifada, on ne peut pas parler de bavure. On ne peut pas dire c'est simplement tel ou tel soldat malencontreusement qui tire sur les journalistes. Il y a aujourd'hui dans un certain nombre de cas une politique délibérée d'intimidation de la presse.
ارتش اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی به صورت یک نیروی اشغالگر وارد عمل شده است. هنگامی که از آغاز دومین انتفاضه 50 روزنامه‌نگار هنگام انجام وظیفه در سرزمین‌های فلسطینی زخمی شدند، نمی‌توان صحبت از اشتباه یک یا چند سرباز کرد که روزنامه‌نگاران را هدف قرار دادند. سازمان ما به این نتیجه رسیده است ارتش اسرائیل طرح ایجاد وحشت در میان خبرنگاران بین المللی را پیاده کرده است. شما در اسرائیل با دو نوع آزادی مطبوعات سر و کار دارید. روزنامه نگاران اسرائیلی از آزادی برخوردارند، در حالی که روزنامه نگاران فلسطینی اجازه اطلاع رسانی و یا انتقاد ندارند، زیرا متهم به همکاری با تروریست ها می شوند. در مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات در پاریس، سازمان خبرنگاران بدون مرز از یک روزنامه نگار زن ایرانی دعوت کرده بود در این مراسم شرکت کند. خانم روزنامه نگار ایرانی از صحبت کردن درباره وضع رعایت آزادی مطبوعات در ایران در مراسم امروز خودداری ورزید، زیرا بیمزان داشت که جنجالی مانند کنفرانس برلین در انتظار او باشد. روبر منر دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شرکت کرد و به سوالات ما پاسخ داد. او درباره وضع آزادی مطبوعات در ایران گفت:
écoutez, en Iran on a un état, je dirais à deux têtes. On a d'un côté un président élu qui qui réclame, qui se bat pour la liberté de la presse, et de l'autre côté, on a le vrai pouvoir, qui est un pouvoir religieux, qui, lui, s'en prend systématiquement à la liberté de la presse. On compte par dizaines les journalistes qui ont été arrêtés ces dernières années, il y en a encore.
در ایران با حکومتی سر و کار داریم که دو سر دارد. از سوی رئیس جمهوری قرار دارد که توسط مردم انتخاب شده است که طرفدار آزادی مطبوعات است و برای آزادی مطبوعات مبارزه می کند و از سوی دیگر قدرت اصلی قرار دارد که قدرت روحانیون است که خواستار لغو هر گونه آزادی مطبوعات هستند. طی سالهای اخیر ده ها روزنامه‌نگار بازداشت شدند و هنوز نیز حدود 10 تن در زندان به سر میبرند و ده ها نشریه توقیف شدند. به نظر ما باید از قدرت رئیس جمهوری در ایران حمایت کرد در مقابل نیروهای مذهبی تا آزادی مطبوعات در ایران به معنای واقعی کلمه استقرار یابد. اما این هم کار آسانی نیست، زیرا تا کنون ما شاهد پسرفت آزادی مطبوعات در ایران هستیم و حتی برخی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان جان خود را در راه انجام وظیفه از دست دادن. شما شاهد بودید که یک روزنامه نگار زن ایرانی امروز حاضر نشد در این مراسم سخنانی بگوید، زیرا از عواقب این سخنان هنگام بازگشت به ایران وحشت داشت.
زیبی اون نوی انویته اجوردوی من اون جورنالیست ایرانیان که او درنیه مومن سیدی نو نو جو بی پا پارلی پسکه جی پر پسکه اون پاک جو رانت شی موان جو سی پسکه جو ریسک.
خانم جمیله مجاهد روزنامه‌نگار افغان نیز امروز میهمان سازمان خبرنگاران بدون مرز در پاریس بود. خانم جمیله مجاهد که خبر آزادی کابل را از رادیو تلویزیون افغانستان اعلام کرد، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
در قدم اول از طریق رادیوی شما میخوایم سلام های خود به تمام هموطنای عزیز خود و تمام فرهنگ های جهان تقدیم کنم. واقعا خود خوشبخت احساس میکنم که در بین جمعی از خبرنگاران جهان قرار دارم. در مورد مجله خود باید بگم که اولین مجله زنانه که بعد از سقوط طالبان در افغانستان به نشر رسید مجله ملاله بود. ما در شماره اولش فقط 12 صفحه مطالب داشتیم که به 500 تیراش چاپ شد. شماره دوم ما 22 صفحه داشت که به 1000 تیراش چاپ شد و مشکلات و پرابلم های زیادی هم در راه داریم. البته مشکلات ما همش مشکلات اقتصادی است. ما از نگاه اقتصاد هیچ چیزی نداریم. یکی از جورنالیست ها پرسان کردن شما چی دارین؟ چی کمبود دارین؟ منتون بهتر است بخوزین چی دارین؟ تو خلاصه تر است بگوی ما چی داریم؟ ما فقط یک قلم داریم با کاغذ سفید کوام گاهی پیدا میشه و گاهی نیم.
خانم مجاهد، در شرایط فعلی افغانستان وظیفه خیلی سنگینی بر دوش روزنامه نگاران هست. تایه روزهای آینده روی جرگه انجام خواهد گرفت. آیا روزنامه نگاران افغان دارن تلاش میکنن که دموکراسی، آزادی از هر جهت، آزادی مطبوعات، رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق زنان، رعایت حقوق کودکان اینا عملی بشه؟ آیا تلاشی از این جهت توسط روزنامه نگاران افغان چه زن و چه مرد صورت میگیره؟
بله، ما خبرنگارای ما بسیار به مسائل خوبه صحبت میکنن و نوشته میکنن. خوشبختانه که در رأس مطبوعات کشور ما آدم عالم، آدم ادیب، آدم فرهنگی قرار داره که او عبارت از دکتر سید مخدوم رحیم است، وزیر اطلاعات و کلتور. همین آزادی را که امروز ما در کشور خود میبینیم کلش از زحمات همین شخص است که ما همه فرهنگی سپاسگزارش هستیم.
و اما جامعه روزنامه نگاری ایران در حالی روز جهانی آزادی مطبوعات را برگزار می کند که در سال گذشته 60 نشریه و روزنامه توقیف یا تعطیل شدند و بسیاری از روزنامه نگاران به دادگاه احضار شدند و محاکمه شدند. در روز جهانی آزادی مطبوعات در گزارشی از شیرین فامیلی از رادیو آزادی دیدگاه های دو روزنامه نگار در تهران را درباره وضعیت آزادی مطبوعات در ایران می شنویم.
در ایران طی سالهای اخیر روزنامه‌ها و نشریات بسیاری توسط دستگاه قضایی کشور توقیف و تعطیل شده و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران و دستاندرکاران مطبوعات به دادگاه‌ها احضار و محاکمه شدند و گروهی از آنها نیز همچنان در زندان به سر می‌برند. در همین پیوند جامعه مطبوعاتی کشور تلاش می‌کند تا از طریق اصلاح قوانین مطبوعاتی از نابسامانی‌های موجود در این عرصه بکاهد. از جمله در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، محسن کدیور، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در نشستی با تعدادی از اعضای این انجمن، حق داشتن دادگاه علنی، وکیل مدافع و هیئت منصفه را بر اساس قانون اساسی حق همه روزنامه‌نگاران دانسته است. آقای کدیور در این نشست با ارائه آماری از جدول سرانه مطبوعات در جهان گفته است که قبل از دوم خرداد 76 ایران در جدول سرانه مطبوعات رتبه 164 در میان 188 کشور عضو سازمان ملل را به خود اختصاص داده بود. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید در حال حاضر بار دیگر جایگاه مطبوعاتی ایران در جدول رده‌بندی سرانه مطبوعات بسیار تنزل کرده است.
هم‌اکنون ما شاهد تنزل شدید تیراژ مطبوعات هستیم. تفاوت نمی‌کنه چه مطبوعات اصلاح طلب و چه مطبوعات محافظه‌کار. از سوی دیگر ما تو رده‌بندی به اصطلاح مربوط به سرانه مطبوعات در جهان پس از دوم خرداد سال 1376 ما شاهد ارتقای جایگاه ایران در رده‌بندی جدول سرانه مطبوعات بودیم. از 164 کشور جهان به 154 کشور ما ارتقای مقام پیدا کردیم، ولی پس از تعطیلی مطبوعات ما مجدد داریم باز میگردیم به موقعیت قبلیمون در کنار کشورهای نظیر برمه، سودان و افغانستان.
بسیاری از روزنامه‌نگاران ایران معتقدند قانون مطبوعات فعلی مستلزم تغییراتی است و آنگونه که علی حکمت، نایب رئیس انجمن دفاع از مطبوعات، گفته است تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات توسط مجلس پنجم نیز نه تنها در راستای نیازهای طبیعی جامعه نبود، بلکه بازگشت به قهقرا محسوب می شد. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار اصلاحگرا، در گفتگو با رادیو آزادی می گوید ابهامات و اشکالاتی که در قانون مطبوعات ایران وجود دارد باعث شده است که جامعه روزنامه نگاری احساس امنیت نکند.
برغم این که در مجموع به نظر می رسه فضای مطبوعات ایران امسال در شرایط بهتری نسبت پارسال به سر می بره، اما من فکر می کنم شرایط به همچنان نامطمئنه و روزنامه نگاران اصولا هیچ احساس آسایش و امنیتی نمی کنند و همواره نسبت به مطالبی که می نویسند در اضطراب و دلهوره به سر می برند. این وضعیت اضطراب و دلهوره سبب شده که روزنامه‌نگاران در واقع نتونند نسبت به فعالیت‌های مطبوعاتی و آنچه که احساس وظیفه می کنند برای پوشش دادن اون احساس امنیت کنند. در مجموع یک احساس ناامنی وافری بر جو مطبوعاتی جامعه ایران حاکمه. این البته ناشی از دو امره، یکی ابهامات و مشکلاتی که در قانون مطبوعات ایران وجود داره و در این حال قوانین دیگری که معمولا در محاکم مطبوعاتی جایگزین قانون مطبوعات میشه، این در درجه اول. در درجه دوم اصولا دادگاه هایی که مأمور رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی هستند ظاهرا خودشون رو مقید به رعایت قوانین نمیبینن و بنابراین بی‌رویه و بی اساس هر آن که اراده کنن و یا فشاری رو احساس کنه از سوی بعضی از جناح و افراد، روزنامه‌نگاران رو به روش‌های بسیار غیرقانونی و روش‌های بی‌سابقه‌ای بازداشت می‌کنند، مورد بازجویی‌های بی‌مورد قرار می‌دن و به هر حال اونها رو دچار رعب و وحشت می‌کنند. این دو عامل سبب شده که اصولا جامعه روزنامه‌نگاری امروز ایران احساس کنه که نمیتونه وظیفه اطلاع رسانه خودشو انجام بده و روزنامه‌نگاران اغلب تا اونجایی که من از نزدیک باشون در تماس هستم احساس یک دلهوره و آشوب دائمی میکنن و مطمئن نیستن که الان ممکنه فردا روزنامه‌شون تعطیل بشه یا خودشون به دادگاه احضار بشن. این وضعیت است که الان روزنامه‌نگاران در ایران بهش دچارن.
محسن کدیور رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات خاطر نشان کرده است که اگر صدای مردم از طریق مطبوعات به گوش آنها نرسد، آن جامعه با مشکل مواجه خواهد شد. در همین رابطه بسیاری از روزنامه نگاران بر کاهش تیراژ نشریات طی ماه‌های اخیر تاکید دارند. ماشاءالله شمس الواعظین در بررسی علت این کاهش به دو عامل اشاره دارد.
عامل اول رویگردانی افکار عمومی از به اصطلاح بازار مطبوعات ایران به دلیل اون وضعیتی که برای مطبوعات در اردیبهشت سال 79 ایجاد شد. یعنی مردم احساس کردند که مطبوعاتی که در حال انتشارن کنترل شده هستند و بنابراین نمیتوانن به اصطلاح گردش آزاد اطلاعات رو تأمین کنن برای افکار عمومی. این یک عامل. عامل دوم خودسانسوری هایی است که در اثر فشارهای به وجود آمده به پیکره به اصطلاح روزنامه‌نگاران و مطبوعات راه یافته و در نتیجه گستاخی و جسارت یک روزنامه‌نگار که جزء خصیصه اولیه‌اش محسوب میشه کاهش پیدا کرده و شجاعت روزنامه‌نگاران هم کاهش پیدا کرده. با اصلاحی خانه مطبوعات که شمول به اصطلاح جرائم مطبوعاتی تا نویسنده و تا خبرنگار رو تعمیم داده، این یکی از عوامل دیگه است که مؤثر بوده در کاهش اقبال مردم به نشریات موجود.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار هوادار اصلاحات رویگردانی مردم از مطبوعات را در پیوند با افت و خیزهای روند اصلاحات در کشور ارزیابی می‌کند.
استقبال از مطبوعات از سوی توده مردم تابعی از نگاه اونها به روند اصلاحاته. تا موقعی که اصلاحات رو به پیشرفت بود و مطبوعات در واقع بلنگوی صداهای اصلاح طلبانه بودن و هر روز سعی میکردن مشکلی از مشکلات جامعه رو مطرح کنن و یا مطالبات مردم رو پوشش بدن، استقبال بی‌سابقه بود از مطبوعات در ایران. اما از اوایل سال 79 روزنامه ها به طور دست جمعی و به قول رئیس جمهور به صورت فله‌ای تعطیل شدن، از اون به بعد خب نه تنها روزنامه ای نبود، بلکه روزنامه نگاران و همینطور فعالان سیاسی هم با مشکلات زیادی مواجه شدند و سیر امور به سمتی رفت که به هر حال مردم احساس کردند که اصلاحات با این شرایط نمیتونه به موفقیت برسه. بنابراین یک ناامیدی کلی نسبت به روند اصلاحات و یأس از پیروزی اون در بین مردم پیدا شد و این تأثیرش رو در استقبال از روزنامه ها هم گذاشت، به طوری که وقتی که از کل اصلاحات ناامیدی پیش اومد، از روزنامه های اصلاح طلب هم یک مقدار مثلا عدم استقبال وجود داشت و مسئول اصلی این ماجرا هم همون دادگاه هایی هستن که در واقع روزنامه های اصلاح طلب رو قلقم کردن و این وضعیت رو به وجود آورد.
روز جهانی آزادی مطبوعات و وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در گزارش شیرین فامیلی از رادیو آزادی. و اما روز جمعه در کابل مراسمی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و شماری از مسئولان افغان از جمله معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان برگزار شد. گلناز اسفندیاری فرستاده ویژه رادیو آزادی به افغانستان درباره وضعیت آزادی مطبوعات پس از سقوط طالبان با برشنا نظری معاون مدیر مسئول هفته‌نامه کابل ویکلی گفتگویی دارد.
آقای نظری، به دنبال سقوط طالبان و سرکار آمدن دولت موقت افغانستان، شاهد هستیم که چندین نشریه تازه در کابل منتشر شده، از جمله چند نشریه برای زنان، و هفته نامه کابل ویکلی. آیا میشه در حال حاضر از یک شکوفایی مطبوعات در افغانستان صحبت کرد یا زود هست؟
من فکر میکنم در حال حاضر بسیار زود است اگر ما بگوییم که مطبوعات افغانستان شکوفان شده با وجود آمدن تعدد نشرات در کابل. مثلا ما دست کم تقریبا 88 نشریه داریم در کابل که موضوعات داغ روز مطرح میکنن، موضوعات جنایی و سیاسی را حتی هم مطرح میکنن و موضوعات مربوط به زنا را هم. اما فکر میشه بیشتر کسا فکر میکنن و حتی از جمله خود من هم فکر میکنم که این نشرات نتوانستند با وجود تعدد نشرات نتوانستند که واقعا نیازمندی های جامعه افغانی را بیان بکنن.
چرا؟ آیا روزنامه نگاران یعنی تا چقدر آزاد هستند در مطالبی که منتشر میکنند؟
بدون شک یک نوع آزادی برای مطبوعات دولت قائل شده، یک نوع، نه آزادی کامل، زیرا ما خودم در هفته نامه کابل که یک نشریه است وابسته نیست، با جنای سر و کار نداره، بعضی وقتا مطالب منتشر میکنیم به اصطلاح باب تب بعضی ها واقع نمیشه. مثلا ما مطالب نشر میکنیم انتقادی، مطالب نشر میکنیم، موضوعات مطرح میکنیم سیاسی که تحلیل های عصر راجع به دولت، حکومت و حتی بر ما اخطاریه هم صادر میکنن و این خودش میرسانه که هنوز وقت است که بگیم مثلا مطبوعات شکوفا خواهیم داشت در افغانستان. من فکر میکنم به نظر من تا 5 سال آینده به دلایل مختلف از جمله نبودن کادر مسلکی در ژورنالیسم افغانستان و در این حال امکانات تکنیکی، فکر نمیکنم تا 5 سال آینده ما مطبوعات موفق داشته باشیم که بتونه مردم جلب بکنه و به خواستها و نیازهای زمان افغانستان و نیازهای مردم افغانستان پاسخ بده.
گفتید که روزنامه نگاران کاملا آزاد نیستند در مطالبی که چاپ میکنن و آزادی، یعنی گفتید محدود هست این آزادی مطبوعات در حال حاضر، خط قرمز ها کجا هست؟
من فکر میکنم که بیشتر در افغانستان یک نوع مطبوعات به وجود آمده، مطبوعاتی که بیشتر هیجانات نشر میکنن نسبت به ای که واقعیت ها را به نشر برسنن. یعنی دموکراسی به معنای از این نیست که هر آنچه دلت میخواست بگو و از هیچ کس هم باکی نداشته باش، اما بیشتر وقتا وقتی مضامین خوب نوشته میشه، وقتی انتقادهای سالم صورت میگیره، من فکر میکنم که عده از وزرا، حتی وزرا در کابینه اداره موقت هم حاضر نیستن که آزادی مطبوعات آن طوری که در آیین نامه مطبوعاتی که تازه منتشر شده او را بپذیرن. مثلا قماندان های محلی در افغانستان که فعلا زیاد هستند، بر ما اطلاعات میرسه که حتی از پخش نشرات، یعنی نشرات مطبوع، اخبار، جریده، هفته‌نامه در محلات تحت قلمرو خود جلوگیری میکنن، نمیگذارن که نشر شود. مثلا من میتونم یک به صورت مشخص بگویم، من از هرات اولات دارم یا همراهشان که تماس دارم، ژورنالیست ها، اونها از یک نوع فضای خفقان در هرات صحبت میکنن، میگن که مثلا در هرات هنوز اجازه نیست که مطبوعات آزاد به وجود بیایه. یعنی هیچ کسی از ژورنالیست ها حق نداره یک نشریه را آزادانه منتشر بکنه، در حالی که هرات و والی هرات پشتیبانی خود از اداره موقت اعلان کرده و قانون مطبوعات هم از طریق اداره موقت به نشر رسیده یا توشیح شده.
اشاره کردید به قانون مطبوعات، قانون مطبوعاتی که به تازگی تصویب شد، مربوط به سال 1343 هستش. فکر میکنید که این قانون الان میتونه پاسخگوی نیازهای جامعه افغانستان باشه در حال حاضر؟
در بعضی موارد بله، اما در بسیاری مواردش نه، زیرا من فکر میکنم با پیشرفت تکنولوژی در عرصه مطبوعات و ارتباطات بیشتر یک نوع آوری های در دنیای تازه مطبوعات و در دنیای تکنیک به وجود آمده که اونمو من فکر میکنم قانون جدید که از سال 1343 تقریبا 38 سال پیشتر، ای خودش صد راه واقع میشه برای آزاد بودن و آزاد زیستن در افغانستان، به اصطلاح به آزادی بیان یا آزادانه بیان کردن مطالب. صرف در قانون جدید رادیو و تلویزیون در افغانستان از انحصار دولت خارج شده.
روز جهانی آزادی مطبوعات و وضع مطبوعات افغانستان پس از سقوط طالبان در گفتگوی برشنا نظری، معاون مدیر مسئول هفته نامه کابل ویکلی با گلناز اسفندیاری فرستاده ویژه رادیو آزادی به افغانستان. و اکنون تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
در جریان عملیات نظامی اسرائیل در شهر نابلس امروز 3 فلسطینی و 1 اسرائیلی کشته شدند. ارتش اسرائیل امروز بار دیگر به شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن بازگشت و عده‌ای از فلسطینیان را بازداشت کرد. اسرائیل اعلام کرد به دلیل عدم برخورد تشکیلات خودگردان فلسطینی با آنچه تروریست های فلسطینی خوانده است، وارد شهر نابلس شده و خود به بازداشت 15 فلسطینی مظنون اقدام کرده است. آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا کنفرانسی بین‌المللی در زمینه صلح بین فلسطینیان و اسرائیل برگزار می‌کنند. زمان دقیق و محل این کنفرانس که در اوایل تابستان امسال برگزار خواهد شد مشخص نشده و به گفته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا، شرکت کنندگان در این کنفرانس نیز می‌باید معین شوند. اظهارات کالین پاول در این زمینه به دنبال مذاکرات او با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه در واشنگتن ایراد شد. به دنبال اعلام تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح بین فلسطینیان و اسرائیل توسط کوفی انان دبیر کل سازمان ملل، دولت خودگردان فلسطینی از این تصمیم استقبال کرد و یاسر عرفات اظهار داشت فلسطینیان آماده اند تا بلافاصله مذاکرات با اسرائیل را آغاز کنند. در نپال دست کم 135 تن از شریک‌های ماویست این کشور در 24 ساعت گذشته کشته شدند. به گفته یک مسئول وزارت کشور نپال، در عملیاتی که ارتش نپال شب گذشته علیه دو پایگاه نظامی شریک‌های ماویست این کشور انجام داده، 135 شریک کشته شدند. این خونین‌ترین حمله ارتش نپال به شریک‌های ماویست این کشور توصیف شده است. از سال 96 میلادی و آغاز فعالیت شریک‌های ماویست ضد سلطنت در نپال گفته می‌شود که 3000 نفر در این کشور کشته شدند. امروز نخست وزیر نپال درخواست چریک ها مبنی بر از سرگیری مذاکرات صلح را رد کرد و گفت چریک ها راهی جز تسلیم کردن سلاح هاشان ندارند. در جریان حمله شورشیان مسلح چچن، 6 تن از سربازان روسیه کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. بنا به گفته منابع ارتش روسیه، عملیات شورشیان مسلح چچن در 3 نقطه جداگانه شب گذشته صورت گرفته که یکی از این عملیات در مرکز شهر گروزنی پایتخت چچنستان و دیگری در 25 کیلومتری جنوب شرقی گروزنی بوده است. علارغم آنکه رئیس جمهوری روسیه ماه گذشته بار دیگر از خاتمه عملیات ارتش این کشور در چچنستان خبر داد، اما این عملیات ادامه دارد و روسیه دلیل حضور نظامی خود در شمال قفقاز را عملیات شورشیان مسلح چچن که خواستار حکومت اسلامی در شمال قفقازند اعلام کرده است. پس از 23 سال روسیه پایگاه هوایی و دریایی ویتنام را ترک کرد. این پایگاه از سال 79 میلادی به اجاره شوروی درآمده بود. وزارت خارجه ویتنام امروز با اعلام ترک نیروهای ارتش روسیه از پایگاه مذکور تصریح کرد که ویتنام در نظر ندارد این پایگاه را در اختیار کشور دیگری قرار دهد. آمریکا و چین پیشاپیش خواستار به اجاره درآوردن این پایگاه و استقرار نظامی در آن شدند. پایگاه هوایی و دریایی مذکور که توسط آمریکا در جنگ ویتنام ایجاد شد، مجانا در اختیار شوروی قرار گرفته بود و مدت قرارداد تا سال 2004 میلادی بود. 36 کشور اروپا امروز ممنوعیت حکم اعدام را امضا کردند. این توافقنامه که به صورت متممی به معاهده حقوق بشر اروپایی تنظیم شد و به امضای 36 کشور اروپا رسید، کشورهای امضا کننده را متعهد کرد که حکم اعدام را حتی در شرایط جنگی صادر نکنند. به دنبال امضای این متمم، دبیر کل شورای اروپا گفت تعهدنامه مذکور 800 میلیون نفر جمعیت کشورهای اروپا را در بر می‌گیرد و می‌تواند همچون یک الگوی جهانی به کار گرفته شود. 12 سازمان دفاع از حقوق بشر در پاکستان از جنرال مشرف رئیس نظامی این کشور خواستند تا حکم سنگسار را لغو کند. بنابر بیانیه مشترک این 12 سازمان دفاع از حقوق بشر که در اسلام آباد منتشر شد، زعفران بیبی تازه ترین قربانی قانون سنگسار در پاکستان است که حکم دادگاه تجدید نظر علیه او صادر شده است. دادگاه ادعای متهم را مبنی بر اینکه مورد تجاوز قرار گرفته به دلیل حاضر نشدن 4 شاهد عادل در دادگاه رد کرده و به دلیل آنچه زنا گفته شده او را مستوجب سنگسار دانسته است. 12 سازمان دفاع از حقوق بشر در پاکستان از جنرال مشرف خواستند تا به تعهد اعلام شده خود مبنی بر مستقل کردن جامعه مدنی پاکستان از بنیادگرایی اسلامی عمل کند و حکم سنگسار را به طور کلی ملغا کند. فهرست جدید سازمان‌های تروریست از نظر اتحادیه اروپا منتشر شد. در فهرست جدید نام 11 سازمان به فهرست قبلی افزوده شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب کارگران کردستان ترکیه، جماعت اسلامی مصر، لشکر طیبه کشمیر و راه درخشان پرو در شمار سازمان‌های تروریست در فهرست جدید اتحادیه اروپا قرار دارند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. از بهمن باستانی و از رادیو آزادی بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم برنامه. اتحادیه اروپا، سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان مسلح مستقر در عراق را در فهرست گروه‌های تروریستی جای داد. بیانیه‌ای که از سوی اتحادیه اروپا منتشر شد می‌گوید که فهرست افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مشغول به فعالیت‌های تروریستی که دارایی‌هایشان بر مبنای مقررات سازمان ملل ضبط خواهد شد، بلندتر شده است. دیپلمات‌های غربی گفتند 11 گروه و 7 شخص به این فهرست افزوده شدند که در میانشان نام سازمان مجاهدین خلق و سازمان کارگران کرد ترکیه PKK دیده می‌شود. اردوان نیکنام از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
ناظران سیاسی فهرست تازه اتحادیه اروپا را حاوی علائم مهمی می‌دانند، هم برای ترکیه که همپیمان کشورهای اروپایی در پیمان ناتو است و هم برای ایران که اتحادیه اروپا به رغم میل آمریکا روابطش را با این کشور گسترش می‌دهد. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در این باره می‌نویسد جای دادن سازمان مجاهدین خلق در فهرست تازه گروه‌های تروریستی می‌تواند به اعتبار شورای ملی مقاومت مستقر در پاریس هم آسیب برساند. آمریکا شورای ملی مقاومت را رویه سازمان مجاهدین خلق توصیف می‌کند. شورای ملی مقاومت کوشیده است در پارلمان‌های کشورهای اروپایی علیه روحانیان حاکم بر تهران تبلیغ کند و به تازگی در یک نامه الکترونیکی یا ایمیل ایران را به تربیت تروریست‌های خارجی متهم کرده است. هنوز آشکار نیست که آیا اتحادیه اروپا نیز مانند آمریکا سازمان مجاهدین خلق را با شورای ملی مقاومت مرتبط می‌داند یا نه. وزارت امور خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق را مسئول ترور چندین شهروند آمریکایی در دهه 1970 میلادی در تهران می‌داند و این سازمان را بزرگترین و فعالترین گروه مسلح مخالف ایران می‌خواند. به نوشته وال استریت جورنال، کینه عمیق میان عراق و ایران بغداد را به پشتیبانی از دشمنان دشمن خود از جمله مجاهدین خلق واداشته است. اما ممکن است همین پشتیبانی از عوامل مؤثر در گنجانده شدن این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی باشد، چرا که جهان غرب عراق را خطرناکتر از ایران می‌شمارد. آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو حکومت ایران را به اتهام نقض حقوق بشر محکوم می‌کنند. اما در حالی که آمریکا ایران را بخشی از محور بدی خوانده، اتحادیه اروپا می‌پندارد که با حمایت از عناصر میانه رو درون حکومت ایران به نتیجه بهتری خواهد رسید.
پس از گذشت یک هفته از حادثه خشونتبار دبیرستان گوتنبرگ در شهر ارفورت آلمان، امروز در یک مراسم مذهبی با حضور سران این کشور یاد قربانیان حادثه گرامی داشته شد. در این حادثه بی سابقه در طول تاریخ آلمان 16 تن از آموزگاران و دانش آموزان همراه با قاتل 19 ساله آنان کشته شد. این در حالی است که دولت آلمان بر آن است که از برخی از قوانین اعطای پروانه اسلحه از جمله به جوانان تجدید نظر کند. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن گزارش می‌دهد.
آلمان روز جمعه از قربانیان حادثه دبیرستان شهر ارفورت خداحافظی کرد. ساعت 11 روز جمعه گذشته یک محصل اخراجی این دبیرستان حادثه ای آفرید که در طول تاریخ آلمان بی سابقه بود است. این جوان 19 ساله که نام کوچکش روبرت است با یک هفتیر و تفنگ شکاری وارد مدرسه می شود و در فاصله ای کوتاه 12 معلم زن و مرد، دفتردار مدرسه، 2 شاگرد دبیرستان، 1 پلیس و خود را می کشند. کارشناسان پلیس انتقام و نفرت را انگیزه اصلی این جنایت دانستند. از آنجا که این رویداد دهشتناک ساعت 11 روز جمعه پیش به وقوع پیوست، امروز جمعه ساعت 11 طی یک مراسم مذهبی در بزرگترین کلیسای شهر ارفورت از قربانیان فاجعه دبیرستان گوتنبرگ تجلیل برمن آمد. در این مراسم رئیس جمهور، صدر اعظم، رؤسای دو مجلس، رهبران احزاب و نخست وزیران ایالات آلمان حضور داشتند و جریان آن مستقیما از شبکه‌های اول و دوم تلویزیون آلمان پخش شد. پس از انجام این آیین مذهبی در مراسمی دیگر قربانیان حادثه دبیرستان شهر ارفورت به خاک سپرده شدند. به این مناسبت روز جمعه شهر ارفورت مرکز ایالت تورینگن به حال نیمه تعطیل درآمد و بیش از 10,000 نفر در خارج از کلیسا در آیین یادمان قربانیان دبیرستان گوتنبرگ شرکت کردند. از آنجا که قاتل 19 ساله دارای پروانه حمل و استفاده از اسلحه بوده است، دولت آلمان در نظر دارد در برخی از قوانین مربوط به اعطای پروانه اسلحه تجدید نظر به عمل آورد. بر اساس یک طرح قانونی که در دست است، حداقل سن برای کسب پروانه و خرید اسلحه 21 سال تعیین شده است، در صورتی که در قانونی که به زودی در آن تجدید نظر می شود، حداقل سن برای دارا بودن اسلحه 18 سال است. از چنین طرحی احزاب مخالف دولت کنونی آلمان هم استقبال کردند. بر اساس لایحه تازه از فروش و اجاره فیلم‌های خشونت‌آمیز هم جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین از ورود و تولید بازی‌های ماجراجویانه که بیشتر از طریق کامپیوتر مورد استفاده جوانان قرار می‌گیرد، ممانعت به عمل می‌آید. از سوی دیگر گرهارد شودر، صدراعظم آلمان، در دیداری که شامگاه پنجشنبه با مدیران عامل شبکه‌های تلویزیونی داشت، از آنها خواست که از پخش فیلم‌های ماجراجویانه و سرشار از خشونت جداً جلوگیری به عمل آورند. از سوی دیگر این بحث هم به میان آمده است که آیا یک جوان 19 ساله مانند روبرت می‌تواند ضمن دارا بودن اسلحه مهمات نیز در منزل خود نگاه دارد؟ پس از فاجعه دبیرستان گوتنبرگ در شهر ارفورت، پلیس 1000 عدد فشنگ عمل نکرده در توالت این مدرسه و همچنین خانه قاتل به دست آورد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و در اروپا شماری از شناخته شده ترین کارگردانان سینمای ایتالیا اعلام کردند که در هفته های آینده برای ابراز همدردی با فلسطینیان، حمایت از روند صلح خاورمیانه و تهیه فیلمی مشترک به این منطقه سفر خواهند کرد. احمد رأفت از روم گزارش می دهد.
بیش از 50 کارگردان ایتالیایی در دیداری با خبرنگاران که در صبح روز جمعه در محل اتحادیه گزارشگران خارجی مقیم ایتالیا در روم برگزار شد، اعلام کردند در نیمه دوم ماه می به اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین سفر خواهند کرد تا ضمن ابراز همبستگی با فلسطینیان و حمایت از روند صلح، مقدمات تهیه فیلمی در رابطه با فلسطین از دیروز تا امروز را تهیه کنند. چیتو مازلی، رئیس بنیاد سینمای عصر حاضر که ابتکار تهیه این فیلم را به عهده گرفته است، گفت ما برای تهیه این فیلم از هم اکنون همکاری بسیاری از کارگردانان اسرائیلی و فلسطینی را نیز به دست آورده ایم و در روزهای آینده سعی خواهیم کرد که حمایت اتحادیه کارگردانان اروپایی را نیز جلب کنیم. از جمله کارگردانانی که در نیمه دوم ماه می برای تهیه مقدمات این فیلم به منطقه سفر خواهند کرد، می توان از اتور اسکولا، ماریو مونیچلی و جیلو پونتگورو نام برد. جیلو پونتگورو که یهودی تبار است و با فیلم جنگ الجزایر در سالهای 60 میلادی توانست جایزه اسکار را به دست آورد، هماهنگی کارگردانانی را که در تهیه این فیلم مشارکت خواهند داشت به عهده گرفته است. هماهنگی مونتاژ این فیلم به عهده ماریو مونیچلی، یکی از بزرگترین کارگردانان نورالیسم ایتالیا خواهد بود. مخارج تهیه این فیلم توسط بسیاری از کارگردانان و هنرپیشگان حرفه‌ای ایتالیا و برخی از تهیه کنندگان شناخته شده این کشور تهیه خواهد شد. در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه که در حضور خانم لویزا مورگانتینی نماینده پارلمان اروپا که به تازگی از مناطق خودگردان فلسطینی بازگشته است و نیمر حامد نماینده یاسر عرفات در ایتالیا برگزار شد، شرکت کنندگان تأکید کردند که هدف آنها محکوم ساختن دولت اسرائیل نیست، بلکه قصد دارند با فیلم خود به بازگیری روند صلح در خاورمیانه کمک کنند. نیمر حامد ضمن تشکر از کارگردانان ایتالیایی و اعلام آمادگی حکومت خودگردان در همکاری با آنها افزود، فلسطینی ها از سالها پیش در انتظارند که سینمای جهانی فیلمی همچون فیلم های متعددی که در رابطه با نسل کشی یهودیان در اروپا تهیه شد را به روی اکران سینماها ببینند. نیمر حامد افزود، امیدواریم که حداقل به روی صحنه سینما حقوق ما به عنوان ملتی که از بیش از نیم قرن پیش بهای جنایاتی را که دیگران مرتکب شدند می پردازد به رسمیت شناخته شوند. چیتو مازلی، کارگردان با سابقه ایتالیایی که به عنوان سخنگوی هنرمندان سینما در کنفرانس مطبوعاتی روم صحبت می کرد، اظهار امیدواری کرد که توزیع کنندگان بزرگ اروپایی پخش این فیلم را تقبل کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما به هر حال ما داستان خیر و شر داریم، این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها رو بشینن قانون وضع کن و قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وسعت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود.
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی رو داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست، بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوره‌ای به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش ملحوظ باشه.
یک کتاب، یک نویسنده، دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
روز پنجشنبه دوم ماه مه، مردم انگلستان، یکی از چهار سرزمین بریتانیا، برای برگزیدن نمایندگان شوراهای شهر خود به پای صندوقهای رای رفتند. شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن و نگاهی به این انتخابات.
روز پنجشنبه دوم ماه مه از چهار منطقه بریتانیا یعنی اسکاتلند، انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی، مردم منطقه انگلستان برای انتخاب نمایندگان شوراهای شهر به پای صندوقهای رای رفتند. در این انتخابات در سراسر انگلستان 5879 نماینده شورای شهر از 174 شورا انتخاب شدند. شهر لندن به تنهایی شامل 32 حوزه شهری است که شوراهایش در مجموع 1861 نماینده انتخاب کردند. در این انتخابات منطقه‌ای معمولاً احزاب اپوزیسیون شانس بیشتری از حزب حاکم دارند. در انتخابات روز پنجشنبه اگرچه حزب کارگر در برخی حوزه‌ها شکست خورد و حزب محافظه‌کار کرسی‌های جدیدی به دست آورد، اما در مجموع حزب محافظه‌کار با 35% و کارگر 33% در موقعیتی نزدیک به هم قرار گرفتند و حزب سوم بریتانیا یعنی حزب لیبرال دموکرات 27% کرسی ها را کسب کرد. میزان شرکت در انتخابات به مراتب بالاتر از پیشبینی های پیش از انتخابات بود. تحلیلگران علت این تغییر ناگهانی در میزان مشارکت را واکنش مردم انگلستان به انتخابات فرانسه و جواب نه به نجات پرستی می دانند. در این انتخابات حزب راست افراطی و نجات پرست بریتانیا فقط در حوزه برنلی در شمال انگلستان 2 کرسی به دست آورد که آن هم با اعتراض شدید مردم مواجه شد. این حوزه در یکی از 3 شهر در شمال انگلستان است که جمعیت آسیایی قابل ملاحظه‌ای دارد و در سال گذشته چند بار مرکز ناآرامی‌های نژادی بوده است. در این مناطق که نگرانی از پیروزی نجات پرستان و ضد خارجی ها بیش از همه بود، میزان شرکت در انتخابات از هر جای دیگر بالاتر بوده، در برخی حوزه ها به بیش از 50% بالغ شد. برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر فقط سکونت دائمی در آن شهر شرط لازم است و برخلاف انتخابات مرکزی اتباع خارجی ساکن شهر هم می توانند رای دهند.
برگزاری انتخابات شوراهای محلی بریتانیا در سراسر این کشور در گزارشی از شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن. در این حال با خبر شدیم که شهران تبری خود یکی از 60 نفری است که به نمایندگی شورای شهر وستمینستر برگزیده شده است. خانم تبری با تبریک به شما، ممکنه یه مقدار در مورد رقابت‌هایی که در نتیجه شما یکی از پیروزمندان اون بودین برای شنوندگانمون توضیح بدین؟
بله، با سلام آقای کاتوزیان. من از حزب کارگر انتخاب شدم و همونطور که گفتین یکی از 60 نفری هستم که 60 نفر نماینده شورای شهر هستم که از منطقه وستمینستر انتخاب شدم. این حزب ما در این منطقه حزب اقلیت هستش و 12 کرسی به اصطلاح بیشتر نداره از 60 کرسی و بقیه حزب محافظه‌کار هستند و احزاب کوچک دیگه هم در این منطقه ما نمایندگی ندارن. من در واقع علت عمده موفقیتم این بود که من به نوعی نماینده اقلیت قومی هستم در این کشور.
به این ترتیب آیا شما دارین میگین که رأی مثلا ایرانی ها و احتمالاً یه عده از اقلیت های مهاجر دیگر رو کسب کردین تو این انتخابات؟
نه، به هیچ وجه اینطور نیستش. رأیی که به من داده شده در واقع برای حزب من داده شده. مقصودم این بود که حزب من رو کاندید کرده برای اینکه نشون بده که اهمیت میده به اقلیت‌های قومی در این مملکت. ولی رأیی که به من داده شده مثل رأیی هستش که به هر انگلیسی یا هر کس دیگه ای داده شده.
و آیا شما اولین ایرانی هستین که به این سمت برگزیده شدین در وستمینستر یا ایرانی‌های دیگه ای قبل از شما بودن یا در حوزه‌های دیگه؟
در وستمینستر نه، من اولین ایرانی هستم و در حزب کارگر هم همینطور. در حزب محافظه کار هم ایرانی دیگه ای انتخاب نشده. فقط از حزب لیبرال دموکرات یک خانم ناهید بوسه انتخاب شدن چند سال پیش که خود من از طرف رادیو آزادی با ایشون مصاحبه هم داشتم.
و اهمیت این انتخابات به نظر شما چی هست؟
این انتخابات خب هر 4 سال یک بار در انگلیس انجام میشه و یک رقابتی هستش بین احزاب مختلف برای اینکه کنترل شوراهای شهر رو به دست بگیرن. ولی مهمترین جنبه‌ای که امسال داشته این بوده که مردم نشون دادن با شرکتی که بیش از اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شده بوده، نشون دادن که فعالانه میخوان جلوی احزابی رو که ضد خارجی هستش و طرفدار نجات پرستی هستش بگیرن و انتخاب من به عنوان یک آدمی که از اقلیت‌های قومی هستم خودش نشون دهنده این هست که در انگلیس یک آگاهی خیلی بالایی نسبت به این مسئله به وجود اومده و انتخاب کسانی که به اصطلاح از اقوام مهاجر هستند براشون خیلی مهمه.
خانم تبری با سپاس از شما.
خیلی متشکرم.
و اما در آخرین گزارشمان در ساعت دوم از برنامه 3 ساعته رادیو آزادی از گزارشگرمان در پکن میشنویم که اگر به چین میرویم باید مواظب جیپ‌های خود باشیم. شهران تهرانی.
به رغم تلاش‌های دولت مرکزی چین برای مقابله با پدیده فساد در سراسر کشور، دزدی و سرقت اموال مردم در خیابان‌های برخی از شهرهای بزرگ این کشور از جمله شهر پکن آزاردهنده و نگران کننده است. مشاهدات عینی نشان می‌دهد که در برخی از چهارراه‌های اصلی شهر پکن پایتخت چین بر بالا و یا زیر پل‌ها و محل عبور عابران و رهگذران افرادی در کمین نشستند تا با استفاده از کوچکترین غفلت مردم کیف و اموال آنان را بربایند. این خطر بیشتر از هر کسی متوجه زنان چینی است که غالبا کیف‌های بلندی بر دوش می‌اندازند و یا دخترانی که کوله پشتی حمل می‌کنند و کیف پول خود را در درون آن قرار می‌دهند. دزدان و سارقان که ظاهراً گروه‌های متشکل از مردان و کودکان هستند، در سر محل‌های اصلی در کمین می‌نشینند و به محض اینکه افراد در حال عبور از خیابان هستند و یا با دوستانشان سرگرم گفتگو می‌باشند، از پشت سر به آنان نزدیک شده و با جسارت تمام دست در داخل کیف آنان کرده و اموالشان را می‌ربایند و یا کیف را آنقدر محکم از دست صاحبش می‌کشند که گاه فرد نیز به همراه کیف چندین متر به روی زمین کشیده می‌شود. افراد کم سن و سال و کودکان غالبا از هیچ چیز ابایی ندارند و آزادانه و در روز روشن دست در کیف زنان و مردان می‌کنند. جالب اینجاست که حتی زنان و مردان چینی دیگر و بعضی اوقات پلیس با دیدن چنین صحنه‌هایی از خود هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند و سعی می‌کنند که مورد را نادیده بگیرند. یکی از علت‌های این بی‌توجهی و یا خود را به بی‌توجهی زدن این است که دزدان کوچه و خیابانی غالبا آنان را شناسایی می‌کنند و به همراهشان راه می‌افتند و در یک موقعیت مناسب یا کیفشان را می‌دزدند و یا آنان را به همراه دوستانشان به باد کتک می‌گیرند. بارها دیده شده است که حتی نیروهای پلیس هم از برخورد با این سارقان که گهگاه باندی عمل می‌کنند تفره رفته است و مردم هم به آرامی از قضیه گذشته‌اند. از دیگر شیوه‌های دیگر این است که برخی اوقات دزدان در روی پل می‌ایستند و پس از دستبرد زدن به کیف فرد آن را دست به دست می‌گردانند تا اگر نفر اول دستگیر شد چیزی از وی به دست نیاید. مورد دیگر ایستادن دزدان در زیر پل‌ها به ویژه در ساعات تاریکی هوا و حمله به آبران و دزدیدن کیف‌های آنان است. چندی پیش یک باند از این افراد دستگیر و تنی چند از آنها اعدام شدند. از شیوه‌های دیگری که سارقان کوچه و خیابان‌های چین به ویژه پکن از آن استفاده می‌کنند، اخفال افراد و سرقت کیف آنان است. برای مثال یک زن دوچرخه سوار که ممکن است کودک خود را در پشت چرخ سوار کرده باشد، هدف دزدان قرار می‌گیرد. ترتیب کار از این قرار است که یکی از دزدان از پشت دوچرخه نزدیک کودک می‌شود و وی را می‌آزارد تا حوادث مادر به کودک پخش شود و نفر دیگر کیف وی را که غالباً در جلوی سبد دوچرخه و یا به دسته آن آویزان است می‌رباید. بارها مشاهده شده است که حتی در محلات شلوغ شهر پکن فردی که به مردم هشدار داده است که مراقب کیف خود باشند و یا از دزدی کیف دیگران جلوگیری کرده، مورد ضرب و جرح دزدان قرار گرفته و زخمی شده است. مسافران و گردشگران هم در چین از این خطر بی بهره نیستند و باید کاملا حواس خود را به چمدان‌ها و یا ساک‌های مسافرتی و کیف‌های پولشان بدهند تا مبادا به سرقت برود. دولت چین چندی است که مبارزات جدی را بر ضد فساد در انواع مختلف آغاز کرده و در پی آن بسیاری از سارقان و قاتلان را دستگیر کرده و موفقیت‌هایی هم کسب کرده است. با این وضع هنوز چنین مواردی کم و بیش در سطح شهرهای بزرگ از جمله پایتخت این کشور مشاهده می‌شود. شهرام تهرانی، پکن.
با این گزارش به آغاز ساعتی می‌رسیم که در آن وارد جهان فرهنگ و اندیشه می‌شویم. در آن ساعت از برنامه امروز یادی می‌کنیم از ملک و شعرای بهار و دیداری داریم از ایران در نگاه به سفرنامه ویلیام فرانکلین انگلیسی. همراه با همکارانم در دو ساعت نخست برنامه جمشید زند، شیرین فامیلی، اردوان نیکنام، گلناز اسفندیاری در کابل، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در جهان عرب، مانی کسروی در مسکو، جان خاکزاد در پاریس، احمد رأفت در روم، شهران تبری در لندن، شهرام میریان در کلن و نیز بهمن باستانی خبرپرداز، بکتاش خمسپور کارگردان و ایرج گرگین سردبیر. شما را فرا می‌خوانم تا نازی عظیما را تا پایان ساعت سوم برنامه همراهی کنید. من در اینجا شما را بدرود می‌گویم. امیر مصدق کاتوزیان.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10